أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به استصحاب کلی بود که مرحوم مصنف فرمودن که این استصحاب سه قسم و سه گونه داره. بحث ما راجع به استصحاب کلی قسم دوم بود، یعنی جایی که شک ما در بقاء کلی ناشی از تردید و شک ما در حدوث فردی باشد، که دو فردی باشد از اون کلی، که یکیشون اگر حادث شده باشه قطعا تا حالا مرتفع شده و یکیشون اگر حادث شده باشه قطعا تا حالا چی هستش؟ باقی هستش. در اینجا ایشون فرمودن مطلقاً چه در شک در رافع و چه در شک در مقتضی استصحاب کلی جاری میشه، اما استصحاب ارشد خدمت شما که فرد مقتوع البقاء جاری نمیشه و احکام فرد مقتوع البقاء بارچی نمیشوند. جلسه قبل راجع به شک در رافعش بحث کردیم، این جلسه ایشون همون بحث راجع به شک در مقتضی مطرح میکنن. فمن امکان الشک من جهت المقتضی، امکان الشک من جهت المقتضی عطف بر عرض شود امکان الشک من جهت رافع هستش. این عبارت اینجوری بوده: و اما الثانی، اما استصحاب کلی قسم دوم، فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلیه مطلقا علی المشهور، ظاهر این هستش که استصحاب در کلی علی المشهور مطلقا چه در شک که در مقتضی چه در شک که در رافع جاری میشه و جایزه. نعم لا یتعین بذلک احکام الفرد الباقی، بله احکام فرد باقی، فردی که اگر حادث شده باشد مقتوع البقا هستش و الان هم قطعا باقیه، اون احکام رو ما نمیتونیم بار بکنیم. سوا اون کان شک من جهت رافع، که توضیحاتش جلسه قبل گذشت، چه اینکه شک از جهت رافع بوده باشد، ام کان شک من جهت المقتضی، که این جلسه دارن بحثش میکنن. یعنی شک ما در بقاء کلی به جهت شک ما در استمرار مقتضی بقاء اون کلی است، که آیا بقا اون کلی مقتضی دارد یا نه. تو قبلی شک ما در رافع بود، ما میدونستیم یه حدثی حادث شده، نمیدونستیم که آیا این وضوعی که اتفاق افتاده رافع اون حدث هست اگر حدث اصغر بوده باشد یا نیست اگر حدث اکبر بود، لذا شک در بقای کلی میکرد. شک ما در بقای کلی به جهت شک در رافع اون فردی بود که تردید درش داشتیم، اما در اینجا شک ما در به جهت شک در مقتضی است، یعنی ما به رافع کار نداریم، ما اصلا شک داریم ما اقتضاء بقا داشته این کلی یا نداشته، یعنی این کلی در ضمن فردی واقع شده است که این اقتضاء بقا تا الان داشته یا نه در ضمن فردی واقع شده است که او قطعا تا حالا اقتضاء بقا چی نداشته. مثالش چیه؟ میفرماد کمال و تردد من فی الدار بین کونه حیوانا لا یعیش الا سنه، مثل این که مردد باشد اون چیزی که در خانه هست. خوب بود اینجا به جای من عرض خدمت شما ما به کار می بردن، چون معمولا اینجوریه دیگه. و این حیوانن لا یعیش الا سنتن، وقتی که برای غیر عاقل به کار میره یا برای عام از عاقل و غیر عاقل و غلبه با غیر عاقل، باید غیر عاقل، لفظ غیر عاقل، موصول غیر عاقل ما به کار برده بشه. یا اگر اون چیزی که تو خونه است مردد باشد بین این که حیوانی است که یک سال بیشتر زنده نمیماند، مثلا گنجشک، یا و کونه یه حیوان هم یهش معتسنه، یا اینکه کلاغه، یه حیوانیست که 100 سال هم زنده میمونه، بیشتر 100 سال هم کلاغ زنده میمونه. و یجوز و بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوان هم. میگه ببینید اینجا بعد از سال اول که بگذره ما شک میکنیم که آیا کلی حیوان باقیه یا نه، چون اگر اون فردی از حیوان که یک سال پیش اینجا حادث شده در این خانه، اون فرد فرد قصیر العمر و یک ساله بوده باشد، قطعا دیگه الان نیست و کلی حیوان هم از بین رفته در زمین. اگر اون فرد دیگر باشد که 100 سال هم زنده میمانده، اون قطعا الان هست و کلی حیوان هم در زمین اون چه هستش؟ باقی هستش. میگه اینجا ما میتونیم استصحاب کلی بکنیم، فیجوز و بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانان و اطلاع تبع علیه آثار و شریعت ثابته می‌فرماید که اینجا بعد از یک سال ما میتونیم استصحاب کلی مشترک بین این دو حیوان رو بکنیم و تمام آثار شرعی که مترتب بر این کلی مشترک بین این دو حیوان خاص، یعنی اصل حیوانیت هست، اون رو برش بار بکنیم. دون آثار شیء من الخصوصیت، اینم آثار خصوص اون حیوان قصیر العمر یا خصوص اون حیوان طویل العمر، آثار شرعی اونها رو نمیتونیم بار کنیم. یعنی چه آثار شرعی؟ من یه مثال بزنم تا این خوب واضح بشه. مثلا فرض کنید که مولا امر کرده به این که آقا به بنده‌ای که عبدش هستم میگه در این حدیقه در این خانه بمان و به تغذیه حیوانات موجود درش بپرداز. خب این امری است بر من، واجب است بقا و تغذیه کلی چی؟ حیوان. بقا در حدیقه برای تغذیه کلی چی؟ حیوان. این اثر شرعی است برای چی؟ برای کلی حیوان. خب حالا که استصحاب کلی میکنم، میگم پس موندن در این باغ و تغذیه کردن اون حیوانی که در این باغ موجوده است، چون کلیش رو استصحاب کردم، پس بر من هنوز واجب. این اثر شرعی رو بار میکنم. اما اگر مولا امر کرده گفته آقا گنجشک رو براش مثلا دانه تهیه بکن، کلاغ رو مثلا براش عرض شد خدمت شما که گوشت تهیه بکن، برای اون مثلا گوشت تهیه بکن فرض کن، یا عقاب رو مثلا براش گوشت تهیه بکن. خب این امر خاصی، این اثر شرعی است که مترتب بر اون فرد خاص میشه. آیا ما میتونیم اینا رو هم بار کنیم بگیم حالا بعد از یک سال وقتی ما حساب کلی میکنیم و اگر اون حیوان گنجش بوده باشه قطعا از بین رفته، خب اثر شرعی فرد رو که نمیتونیم، پس حبوب نباید بیارم، بگم پس الان این فرد عرض شد خدمت شما کلاغ هستش و من باید استصحاب میکنم آثار شرعی کلاغ رو، یعنی گوشت برم مثلا براش بخرم. میتونم این کارو بکنم؟ میگن این کارو نمیتونی بکنی، از باب استصحاب نمیتونی بکنی. البته یه نکته است، عقل ما چون یعنی استصحاب شرعی تعبدی نمیتونه بکنه، اما عقلت چون حکم میکنه میگه بر تو واجب بود تغذیه اون فردی از کلی حیوان که توی این خانه هست، توی این باغ و حدیقه هست، و اون فردم قطعا بعد از یک سال نمیتونه غیر غراب بوده باشه، پس اگه بخوای تغذیه کنی مقدمی این واجب عقلا چیه؟ از باب مقدمه الواجب واجبه بری برش گوش بخری، نه از باب استصحاب، نه چون شما نمیدونی و استصحاب میکنی اینا، نه شما با توجه به اون استصحاب قبلی که کردی اثبات کردی وجوب چی رو؟ وجوب ارشاد به خدمت شما که هست تغذیه رو. مقدمه اون واجب هم واجبه یا نه؟ قطعا مقدمه اون واجب هم چی میشه؟ واجب میشه به زمه حکم شر که میگه که کل ما حکم به العقل حکم بشه، اما از باب استصحاب چی؟ نیستش. بل یحکم به عدم کل منهما، بلکه ایشون میگه حکم شاید به عدم هر کدوم از این دو خصوصیت، که مثلا بگیم حتما قرابه یا حتما مثلا عصفوره، نه اینا نمیتونیم بگیم. لو لم یکن مانع من اجرای الاصلن، اگر مانعی از اجرای این دوتا اصل عدم، دوتا استصحاب عدم فرد نبود، ما میتونستیم استصحاب هر دو فرد بکنیم و حکم عدم هر دو بکنیم. کما فی شبهت المحصوره، این کما، این کاف کاف تشبیه است، منتها تشبیه معکوس است، یعنی کما این که در شبهه محصوره مانع هست. ارشد اون چیزی که براش مثال زد ایشون لم یکن مانع اون بود، اما مثالی که میزنه چی هستش؟ اونجاییست که مانع هست، در شبهه محصوره مانع هست، ما نمیتونیم هر دو اصل رو جاری بکنیم. الان من شبهه محصور است، من نمیدونم هر ثبت خدمت شما که دو تا کاسه آب دارم، هر دو حالت سابقه شون طهارت بود، یه قطره خون افتاده تو یکی از این دوتا، نمیدونم کدومه، استصحاب طهارت سابقه هر کدوم هر دو رو بخوام بکنم یا استصحاب عدم نجاست هر دو رو بخوام بکنم، شبهه محصوره مانعه. چرا؟ چه شبهه محصوره؟ شبهه ایست که عقل در اون میگه علم اجمالی تو منجز تکلیفه و تو اگه هر دو اصل رو جاری کنی مخالفت قطعی عملی کرده، عقل میگه قویه، شرع میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس حرام هم هست، شما نمیتونی هر دو تا اصل رو جاری کنی. میگه اگر یه همچین مانعی نباشه، بلکه ما اصلا هر دو اصل هم جاری میکردیم و هر دو تا رو حکم به عدمشون چی میکرد، اما به هر حال این فرد رو ما نمیتونیم اثر شخصی رو برش چیکار کنیم بار بکنیم. بعد اینجا ایشون دو تا اشکالی که ممکنه به فرمایش ایشون در خصوص همین شک در مقتضی، ایشون چی گفتن در شک در مقتضی؟ گفتن آقا در استصحاب کلی قسم دوم در صورتی که ناشی از شک در مقتضی، شک در مقتضی بوده باشد، همونطور که در رافع ما گفتیم، گفتن اینجا هم استصحاب کلی جاری میشود، استصحاب فرد مقتول البقا و همچنین فرد مقتول ارتفاع جاری نمیشه. این چیزی بود که اینجا فهم. اینجا میخوان یه اشکال رو مطرح کنن. حاصل اشکال چیه؟ حاصل اشکال مقدر اینه، اون اینم این استش که عرض شد خدمت شما که استصحاب کلی قسم دوم در شک در مقتضی شما میگید جاری میشه، ما میگیم جاری نمیشه. چرا؟ چرا جاری نمیشه؟ که آیه مسنن شک در کلی شک مسببی است. از چی مسبب شده؟ نتیجه کدوم شکه؟ نتیجه شک در فردی است که کلی در ذهنش محقق شده. شما نمیدونیم که این کلیه حیوان در ضمن فرد قصیرالعمر بوده یا در ضمن فرد طویل العمر و این فرد مردده بین فردی که قطع به عدم بقایش داریم اون فرد قصیر العمره، با اون فردی که قطع به بقایش داریم اگه حادث شده باشد و اون فرد چی هستش؟ طویل العمر هستش. در اینجا استصحاب عدم حکم به عدم حدوث اون فرد ارزاد خدمت شما طویل العمر میکنه. غیر از اینه از ما یه فرد رو که میگیم قطع داریم که اون نیست، یعنی فرد قصیر العمر بعد از یک سال، اونی که عمرش یک سال بیشتر نیست، یک سال گذشت که قطعا اون دیگه نیست، اونجا اصلا استصحاب هم نمیکنه. اون فرد رو که نفی کردیم با قطع، قطعا حجیتی ذاتیه. او فرد طویل العمر هم شک که در حدوثش داریم، استصحاب عدم حدوثش میکنیم، میگیم یک زمانی قبل از این حادث نشده بود، بعدن شک میکنیم اون فرد طویل العمر حادث شده یا نه، تا الان باقی باشد استصحاب عدم حدوثش میکنیم. وقتی در فرد ما حکم به عدم این فرد کردیم، گفتیم این کلی مردد بین این دو فرد بود، این دو فرد هم در شک سببی ما حکم به عدم کردیم، دیگه شک مسببی باقی نمونه که بخواد استصحاب کلی جاری بشود. شک مسببی شک در بقای کلیه. وقتی شما گفتید هیچکدوم از فرداش نیست، پس یعنی کلی هم نیست دیگه، پس یعنی کلی هم چی؟ هر شبت خدمت شما نیست. مرحوم مصنف میخواد از این اشکال پاسخ بده، میفرماد و توهم، این واو استیناف جواب همون سوال مقدره، اول با همون مبتدا سوال رو انگار بیان میکنه به صورت خلاص، میفرماد و توهم و عدم جریان الاصل فی القدر المشترک. این که کسی بیاد بگه آقا اصل استصحاب در کلی جاری نمی شود، من حیث دوران از جهت این که این قدر مشترک این کلی مردد است، بین ما هو مقطوع الانتفاع، بین یه فردی که حکم به عدمش کردیم چون قطع به انتفاعش داشتیم، و ما هو مشکوک الحدوث، و اون فرد طویل العمری که شک داریم مثلا این حادث شده باشد یا نه، که اگر حادث شده باشد البته مقطوع البقاء، منتها این شک رو هم ما گفتیم و هو محکوم الانتفاع به حکم الاصل، ما گفتیم اصل عدم میگه این منتفیست و این اصلا حادث چی نشده. اشکاله پاسخ ایشون چیه؟ ایشون میفرماد که نه، این اشکال شما وارد چی نیست. چرا؟ چون حکم به عدم در شک سببی فقط در صورتی مانع از جریان استصحاب در شک مسببی میشه که موضوع استصحاب یعنی شک مسببی رو از بین چی ببره، در حالی که در اینجا قطع به عدم بقاء فرد قصیر العمر مقطوع الانتفاع یک، و استصحاب عدم حدوث اون فرد طویل العمری که مشکوک البقاء مشکوک الحدوث هستش، درسته باعث حکم به عدم وجود این دو فرد از افراد حیوان به خصوصه میشه، ولی باعث از می رفتن شک مسببی ما یعنی شک در بقای کلی حیوان، که الان بلوژا من هنوز شک دارم که کلی باقیه یا نه، ولو اینکه در فرد حکم کردم این فرداش کدوم نیستن، اما شک در کلی الان بلوژا ندارم، بلوژا من شک در بقای کلی حیوان دارم، لذا این مانع از جریان استصحاب مسببی نمیشه. او جایی مانع میشه که این شک رو بلوجدان از بین ببره، شک رو از بین نمیبره، شک رو از بین نمیبره، شک مسببی هنوز در جای خودش باقیه، ولو میاد شک سببی رو از بین میبرد، اما اینجا شک مسببی رو از بین نمیبره، ولو میاد میگه نسبت به فرد مقطوع الارتفاع که خب قطع به ارتفاع داریم، اون که هیچ، اصل استصحاب در اون فرد مشکوک الحدوث هم جاری میشه، فرد ارزش طویل العمر میگیم اینم حادث نشده است، خب میگیم این فردا هیچ کدوم، اما آیا این دو تا حکمی که میکنید باعث میشه بعد که دیگه شکتون در کلی از بین بره، یعنی بلوجدان الان شما شک ندارید که کلی باقیه یا نه؟ خب شاید ما با اصل گفتیم اون فرد ارزش مشکوک الحدوث حادث نشده است و لذا الانم باقی نیست، با استصحاب گفتیم، استصحاب که قطع نمیارد، اصل اولی است، تعبدی است، به لحاظ ذهنی من هنوز شک خودم رو دارم، بلوجدان شک من در مسبب یعنی در بقای کلی، در بقای اون فرد طویل العمر و در نتیجه در بقای کلی باقی چی هستش، چون باقی هست لذا هر شبت خدمت شما که استصحاب مسببی در کلی جاری میشه و مشکل ایجاد نمیشه. حالا چرا اون باقیه؟ خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، نکتش همینه، چون استصحاب اصل عملیست، اصل عملی فقط لوازم شرعیه خودش رو ثابت میکنه، نه لوازم عقلیش رو. بله لازمه عقلیهی که اون فرد رو قطع دارم مرتفع شده، یکی فردم اصل عملی میاد میگه که حادث نشده است، لازمه عقلی عدم حدوث این فردن یا ارتفاع این یکی از این فرد و دو فرد و عدم حدوث فرد دیگه لازمه عقلیش نیست، پس کلی هم نیست، این هست، منتها اصل و لازم عقلیش رو ثابت چی نمی‌کنه، ولی میشه اصل مثبت و ما قائل به حجیت اصول مثبته نیستیم، توضیح دادیم و شما الان بلوژن شاهدش هم این هست که می‌بینید شک شما در کلی هنوزم چی هستش؟ باقی هستش. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف در جواب میفرمه و توهم و فلان مدفوع، این توهم دفع شده است. به چی؟ این حالا حاصل دفع و جواب مرحوم مصنفه. بنه لا یقده ذالک فی استصحابه بعد فرض شک فی بقائه. به این که لا یقده ذالک، یعنی این عرض شود خدمت شما که ارتفاع احد الفردین قطعا و حکم به عدم حدوث فرد دیگری با اصل استصحاب عدم حدوث فرد طویل العمر، این اشکال ایجاد نمی کند فی استصحاب کلی، استصحاب قدر مشترک بعد فرض شک فی بقایی. بعد از که فرض داریم که هنوز شک در بقای این کلی باقیه، استصحابی که در اون فرد جاری شد قطع به عدم اون فرد، اون موجب نشد شک از بین بره. فی بقایی و ارتفاعه، بعد از اینکه فرض میکنیم شک ما در بقا و ارتفاع این کلی هنوز چی هستش باقی، لذا میشه اون رو استصحاب کرد و بحثی پیش نمیاد، ولو فرد رو ما نمیتونیم استصحاب بکنیم، اون بحثی درش نیست، عدمش رو استصحاب میکنیم. خب این یک اشکال. اشکال بعدی که مرحوم مصنف در اینجا عرض شد به خدمت شما که مطرح میفرمایند این هستش که می‌فرمایند که ممکنه کسی بیاد بگه که شک در بقای کلی قسم دوم، تو اشکال قبلی میگفت مسبب است از هر دو فرد، یعنی شک در این که آیا او فرد قصیر العمر یا طویل العمر. اینجا میگه نه، شک در بقا ناشی از چیز؟ شک در حدوث فرد طویل العمر است که اگه حادث شده باشه حتما باقیه، منتها شک در حدوثش داریم. خب نه اون فرد قصیر العمر، چون قصیر العمر که میدونیم مرتفع شده، پس ما اگه شک در بقای کلی داریم نه به خاطر این است که شک داریم شاید در ضمن اون فرد طویل العمر باشد و باقی باشد، شک در بقا ناشی از این است که آیا این در ضمن فرد طویل العمر محقق شده یا نه، اگر محقق شده باشد پس هنوزم باقی است و الا باقی نیست، این شک ما از اونجاست. خب در اون فرد طویل العمر هم که استصحاب عدم جاری میشه، استصحاب عدم هم جاری شد، این دیگه از اینجا میشه شبیه اشکال قبلی، میشه حاکم بر استصحاب کلی و مانع از جریان استصحاب کلی میشه، چون با استصحاب در شک سببی حکم به عدم حدوث فرد طویل العمر میشه و آثارش از جمله عدم بقای کلی موجود در زمان اون فرد هم برای چی میشه؟ بار میشه. لذا شکی در بقای فرد بقای کلی باقی نخواهد ماند با این استصحاب عدم فرد طویل العمر رو وقتی جاری میکنیم، شکی در بقای کلی باقی نمیماند که ما بخوایم استصحاب بقای چی بکنیم؟ کلی بکنیم. اینجا لزوما اون استصحاب مسببی جاری نمیشه. این اشکاله. میفرماد کندفاع توهمه، میگه اون توهم دفع میشود که قبلا گفتیم مثل دفع شدن این توهم و این اشکال اشتباه و توهمی، توهم و کامون شک فی بقایی مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث. میگه بگیم شک در بقای کلی قدر مشترک این مسبب است از شک در حدوث اون فردی که مشکوک الحدوث بود، اون فرد طویل العمری که شک در حدوثش داشتیم و با اصل عدم چیکار میکردیم؟ عدم حدوثش رو اثبات میکردیم. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه، پس وقتی با استصحاب عدم حدوث این فرد مشکوک الحدوث حکم میشود به عدم عرض شود خدمت شما که حدوث این فرد، لزمه ارتفاع القدر مشترک، وقتی ما حکم به استصحاب عدم حدوثش میکنیم لازمه این حکم چیست؟ ارتفاع القدر مشترک. لازمش نیستش که قدر مشترکی که موجوده بین این فرد فرد طویل العمر با اون فرد قصیر العمر مقطوع الارتفاع است اونم مرتفع شده باشد، و لانه من آثاره، چون این آثار اینه، اون بقای کلی از آثار بقای این فرد بود، وقتی ما میگیم این فرد نیست پس اون کلی هم دیگه چی؟ نیست دیگه، جای جریان استصحاب بقای کلی نیست. درسته کلی در سابق یقین به حدوثش داشتیم، حالت سابقه داره، اما شک در بقایش نداریم، یقین به ارتفاع داریم، لذا یکی از ارکان استصحاب کلی مهیا نیست و جاری چی نمیشود. این حاصل اشکال. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این اشکال میفرمایند که مشکل این اشکال میدونید چیه؟ مشکل این اشکال این هستش که اومده گفته شک در بقای کلی ناشی است از شک در بقای اون فرد طویل العمر، در حالی که اینطوری نیست. شک در بقای کلی یک روی دیگری هم دارد، یه سکه درست شک. شما شک در بقا دارید و ارتفاع، درسته بقای کلی ناشی از حدوث فرد طویل العمر است، اما ارتفاع کلی ناشی از عدم حدوث فرد طویل العمر نیست. این فرد طویل العمر حادث نشده باشد کلی دیگه باقی نیست؟ نه، ناشی از چیست؟ ناشی از حدوث فرد قصیرالعمر است. شما میدونیم اینجا یا فرد کوتاه عمر کمتر از یک ساله این حادث شده است، یا اون فرد طویل العمر. اگر فرد طویل العمر حادث شده باشد، خب این کلی باقی است، پس بقای کلی ناشیست از حدوث فرد طویل العمر. اما اگر فرد قصیر العمر حادث شده باشد، پس این کلی دیگه باقی نیست بعد از یک سال، پس ارتفاع کلی ناشیست از شک در حدوث فرد قصیر العمر. بنابراین شک در بقا یا ارتفاع کلی ناشی از شک در فقط حدوث فرد طویل العمر نیست، بلکه ناشی است از شک در حدوث و ارتفاع حدوث فرد قصیر العمر یا حدوث فرد طویل العمر. این دو روی سکه است، ناشی از این دو تا تردیده که در این دو تا داریم، که یا اونه یا اینه. اگر او باشد قصیر العمر باشد قطعا مرتفع شده، اگر این طویل العمر باشد قطعا باقیه. اگر این شد، وقتشون میگه خب در اینجا هم در ناحیه شک سببی همونطور که توی اشکال قبلی گفتیم، استصحاب اگرم جاری بشود توی فردش که قطع و عدم بقا داریم، فرد قصیر العمر، توی یکی هم استصحاب عدم حدوث میکنیم، اینجا شک شما، شک مسببی شما از آثار شرعیه خلاصه شک سببیتون نیست ارتفاعش، که شما بیاید بگید که پس در اینجا قطعا عرض شد به خدمت شما که شک از بین میره، تبدیل میشد به قطع به بقا یا مثلا قطع به ارتفاع. نه، یه همچی چیزی نیست. هنوزم شک که در بقای کلی باقی است، لذا قابل استصحاب است و مشکلی هم پیشی نمیاد، چون از آثار عقلیش، از آثار شرعیه فرد نیستش که بقای فرد نیست، بقای کلی، که بگیم حالا که استصحاب عدم کردیم، پس عدم بقای کلی از آثار شرعیش مترتب میشود. وقتی شد دیگه شک که در بقای کلی نداریم که استصحابش بکنیم، یقین تعبدی استصحابی داریم به عدم بقای کلی. نمیتونید بگید اینو بگید، کی گفته این از آثار عقلیش از آثار شرعیش نیست؟ آثار عقلیه استصحاب رو، استصحاب ثابت، استصحاب فرد آثار عقلیش رو که عدم بقای کلی باشد ثابت چی نمی کند. می‌فرماید که کندفاع توهم کون شک فی بقائهی مسببا عن شک فی حدوث ذلک المشکوک حدوث، مثل دفع شدن این توهم که شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث اون فرد مشکوک الحدوث طویل العمر. و اذا حکم به اصالت عدم حدوثه، پس وقتی که حکم شود به استصحاب عدم حدوث اون فرد، لازم او ارتفاع القدر المشتبه. توهم چی میگه؟ میگه وقتی که شما حساب عدم حدوث اون فرد طویل العمر رو کردید، لازمش، لازمه شرعیش نستش که اون قدر مشترک، یعنی اون کلی هم بگیم که مرتفع شده. چرا؟ لانه من آثاره، چون ارتفاع قدر مشترک از آثار چیست؟ عدم حدوث هر شبت خدمت شما فرد مشکوک الحدوث هست که طویل العمر هستش. اینو ایشون میفرماین، بعد میفرماند که فان ارتفاع القدر المشترک، از این فان میخواد در مقام بیان وجه انتفاع بیاد، این فعلا تعلیل برای اندفاع است. میگه اون توهم سابق مدفوعان، مثل اندفاع این توهم، چرا این توهم مندفع میشود؟ فعلا این تعلیل برای اون مصدر است. فعلا ارتفاع القدر المشترک، به خاطر اینکه ارتفاع کلی قدر مشترک بین این دو فرد، من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع، درسته بقایش از لوازم این است که اون حادث همون فرد مقطوع البقا، یعنی اون فرد طویل العمر بوده باشد که مشکوک الحدوث است، اما ارتفاعش ناشی از چی هستش؟ از لوازم این هستش، از آثار این هستش که اون امر، عرشت، اون حادث، اون فرد حادث که قبلا سابقا حادث شده، اون فرد باشد که قطعا الان یقین به ارتفاعش داریم و فرد قصیر العمر بوده. لامن لوازم عدم حدوث الامر الاخر، نه از لوازم عدم حدوث اون عرشت امر دیگری که مشکوک الحدوث است اما مقطوع البقا است اگر حادث شده باشد، فرد طویل العمر بوده باشد. نه، این از آثار اون نیست. نه، اللازم من عدم حدوثه، میگه بله، لازمه عدم حدوث اون فرد خلاصه مقطوع البقا و مشکوک الحدوث که فرد طویل العمر بوده باشد، هو عدم وجود ما هو فی ضمن این القدر المشترک، اون عدم وجود اون چیزی از کلی است که در ضمن این فرد طویل العمر محقق می شود در زمان ثانی. ما مطمئن میشیم در زمان ثانی اون حیوانیت کلیه‌ای که در ضمن فرد طویل العمر بود، اون اینجا باقی نیست. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، اما ما در زمان ثانی یقین تعبدی پیدا نمی کنیم که قدر مشترک بین این دو امر، یعنی بین اون فرد قصیر العمر و اون فرد طویل العمر، اونم منتفی هستش. و بینهما فرقان واضحه. میگه بین این دوتا خیلی فرقه. این که ما بیان بگیم کلی که ضمن فرد طویل العمر بوده ما مطمئن میشیم در زمان ثانی نیست، تا اینکه بگیم نه کلی قدر مشترک بین طویل العمر و فرد قصیر العمر او باقی نیست. ولذا و به همین جهت که ما گفتیم فرق هست بین این دوتا هستش که تترتب علیه، ما چی گفتیم؟ ما اینو گفتیم ایشون فرمود که لازمه عدم حدوث فرد طویل العمر عدم وجود فقط اون کلی است که ضمن خودش موجود شده، نه عدم وجود کلی که عدم بقای کلی که مشترک بین او و اون فرد قصیر العمر است، لازمش اون نیست. خب میگه این چه فرقی داره؟ میگه فرقش واضحه، به جهت همین فرقی است که ما بیان کردیم هستش که تترتب علیه احکام و عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدم. میگه تو اون مثال قبلی که گذشت، تو مثال چی؟ شک در رافه ایشون برمیگرده، میگه خواهد بگه فرق بین فرد و کلی چیه. میگه ببینید، میگه ما شک داشتیم که آیا اون چه از ما خارج شده منی بوده یا بول، یعنی بنابراین ما حدث اکبر داشتیم یا حدث اصغر. الان اینجا چیکار کردیم؟ یه وضوعی هم گرفتیم، بعدش اومدیم یه وضوعی که از طهارتین رو هم انجام چی دادیم. احکام جنابت از احکام خصوص حدث اکبر جنابتن، نه از احکام کلی حدث. بنابراین در اونجا ما میگفتیم کلی حدث استصحاب میشود، قابل استصحاب است، اما احکام فرد رو ما میگفتیم استصحاب عدم میکنیم، میگفتیم استصحاب بقایش رو نمیکنیم، میگیم این طرف احکام جنوب دارد، میگفتیم نه این احکام جنوب ندارد، میگفتیم احکام جنوب چی؟ ندارد، چون اینا از آثار اون درسته استصحاب عدم فرد کردیم، ما میبینیم استصحاب کلیش هم بکنیم، بگیم آقا کل اصلا احکام کلی حدث رو هم ندارد، مثلا مثل عدم جواز دخول در سال اونم نداره، میتونه نماز هم بخونه، اینا نمیگفتیم اونجا. چرا؟ چون فرق است بین کلی قدر مشترک بین این دو تا حدث با اون کلی که فقط ضمن حدث اکبر هست. اون کلی که فقط ضمن حدث اکبر هست آثار خاصه حدث اکبر رو داره، اما اون کلی که مشترک بین هر دو فرد است آثار مشترکه بین دو فرد رو داره، نه آثار خاصه به یکی از این دو فرد دونه اخرى، اونا رو نداره، به اونا کاری نداره. اینجا میگه همین طور هستش. الحمدلله رب العالمین.